آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 27 مردی سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آمادگی مسلمانان جهان در برگزاری روز جهانی قدس. اعلام زمان روز عید سعید فطر در تاجیکستان. و ایران به جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها پیوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهان قدس، سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مختلف ایران از مردم برای حضور باشکوه تر در راه پیمای روز جهان قدس دعوت کردند. جمعه 28 مارس سال 2025 برابر با 27 ماه مبارک رمضان 1446 روز جهان قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. با گزارش پارس توده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بسیج اساتید کشور، وزارت دفاع، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان بسیج ادارات، اقشار و متخصصان و در با صدور بیانیه جداگانه از مردم برای شرکت در راهپیمای روز جهان قدس دعوت کردند. در این بیانیه ها آمده است روز جهان قدس فریاد خروشان ملت های آزاده ضد نظام سلطه و نماد استکبار ستیزی مسلمانان جهان است. روزی که امت اسلامی و وجدان های بیدار جهان یک صدا ضد اشغالگری، جنایات و ستم قیام میکنند و ندای حق طلبانه و آزاد خواهانه ملت فلسطین را پژواک میبخشند. این روز نه یک روز تقویمی بلکه میثاق تاریخی میان آزاد خواهان جهان است که پرچم مبارزه با ظلم و جنایت را برافراشته نگاه داشتند. امت اسلامی امسال در حال با استقبال روز جهان قدس می رود که رژیم غاصب و صفاک صهیونیست بار دیگر چهره دشخیمانه خود را نمایان ساخته و با وحشیانه‌ترین حملات مردم بدفاع غزه را هدف بمب‌باران‌ها، محاصره و کشتار برهمانه قرار داده است. صحنه‌های دردناک و آوارگی و ایرانی و شهادت کودکان معصوم فلسطینی در برابر چشم جهانیان رقم می‌خورد. سند رسوای مدعیان حقوق بشر و حامیان این رژیم کودک‌کش است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بیانیه به مناسبت روز جهان قدس اعلان کرد نابودی کامل رژیم صهیونیستی هدف همه مجاهدان راه قدس است. در بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران آمده است روز جهان قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم است. در این بیانیه آمده است نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهان قدس نشان از ابتکار و درایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارد و بیانگر عمق شناخت ایشان از خباثت رژیم کودک‌کش است که امروز افسار گسیخته و با جنایت متعدد جنگ و نسل‌کشی از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن پاسداشت خون مطهر شهیدان، انتفاضه فلسطین و شهدای محور مقاومت و تکریم مقام عالی این شهیدان از همه آزادگان جهان خواست تا در راهپیمای باشکوه روز جهان قدس شرکت نمایند و یک دل و یک صدا برقراری صلح پایدار در جهان آره از رژیم منحوس صهیونیستی را خواستار شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با دعوت از احاد ملت ایران برای شرکت گسترده و باشکوه در راهپیمای روز جهان قدس تأکید کرد. روز قدس نماد وحدت امت اسلامی و مقاومت در برابر اشغالگری و نقض حقوق بشر و آزمون بزرگ برای وجدانهای بیدار جهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه و در آستانه روز جهان قدس با صدور بیانیه اعلان کرد با گذشت 47 سال از در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهان قدس، موضوع فلسطین فراتر از یک مسئله اسلامی و عربی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. مسلمانان روسیه ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین و ابراز خشم و تنفر از جنایت رژیم صهیونیست ها در نوار غزه برای شرکت در تجمع های بزرگ روز قدس در مناطق مختلف این کشور آماده می شوند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
زیارت
زیر بمب و موشک پناهی جز خدا ندارند.
لا اله الا الله.
کشتاری بیرحمانه که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.
الله سیونیست ها امریکی لعنت لسن انشاءالله.
خداوند صهیونیست ها و امریکا را لعنت کند.
در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، مسلمانان روسیه دست به آسمان بلند کرده و از خداوند می خواهند فلسطین را از چنگ غاصبان نجات دهد.
الله و فلسطین قادر نجات دهد.
خداوند فلسطین را از شر ظالمان نجات دهد.
جنبش های مردم نهاد روسی هم در آستانه روز قدس روزداران مسلمان را نسبت به جنایاتی که در فلسطین و غزه جریان دارد آگاه می کنند.
با ابتکار رهبر ما آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس نامگذاری شده تا مسئله فلسطین و جنایات اشغالگران هرگز فراموش نشود.
امام خمینی چندین دهه پیش ماهیت پلید رژیم خونخوار اسرائیل را شناخته بودند.
هر چه زمان می‌گذرد جهانیان به عمق درایت امام خمینی بیشتر واقف می‌شوند.
یکی از بزرگترین تجمعات ضد صهیونیستی در روز قدس اینجا در مسجد جامع مسکو برگزار میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز برگزاری عید رمضان را 30 مرد اعلام نمود. شورای علمای کشور همچنین وقت نماز عید را نیز گفت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با امضای یک قرار روز برگزاری عید رمضان را رسما 30 مرد مقرر کرده است. قرار شورای علما روز 27 مرد قبول شد. در این باره کمیته دین تاجیکستان خبر داده است. موافق دلیل های علمی و در اساس خلاصه اینستیتوت استروفیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان، روز عید سعید رمضان در کشور به روز دوشنبه 30 مرد راست می آید، گفته است سید مکرم عبدالقادرزاده. رشد همکاری های تاجیکستان با سازمان همکاری اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع صادرات و واردات کالاها و محصولات فناوری جدید و تبادل تجربه بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در دیدار قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان با اسد مجیدخان دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار دو طرف علاقمندی خود را برای همکاری در زمینه اصلاح نباتات، دامپروری و اصلاح نژاد حیوانات ابراز کردند. دو طرف همچنین در مورد تقویت همکاری های مفید، پیشگیری از تغییرات اقلیم، مناسب سازی محصولات و اجرای طرح‌های کشاورزی تبادل نظر کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها خبر داد. استفاده از رادیو داروها به علت تاثیرگذاری بالا و عوارض کم به عنوان یکی از روش های درمان برای سرطان استفاده می شود که در ایران نیز برخی از این داروها تولید می شود. محمد اسماعیلی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تلاش ها در مجموعه صنعت هسته ایران در مسیر رشد و بهره برداری هرچی بیشتر از سرفصل های گوناگون فناوری هسته ای است افزود، در این مسیر حوزه های مهمی از جمله شتاب دهی در احداث نیروگاه برقی هسته ای، راه اندازی سامانه های پرتو دهی برای کمک به کشاورزان، شکوفایی اقتصاد معدن، بهره گیری از فناوری پلاسما برای درمان سرطان و نیز تولید رادیو داروها مورد نیاز جامعه صورت گرفته است. فناوری هسته یکی از فناوری های محوری و پایه‌ای است که سهم بزرگی در گسترش فناوری های نو و پیشرفته صنایع نوین دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با ابتکار به توانمندی متخصصان بومی با استفاده از صلح آمیز از انرژی هسته روی آورده و با حسن نیت ثابت کرده است که هدف جز استفاده صلح‌آمیز و صنعتی از این انرژی ندارد. در سالهای اخیر دانشمندان هسته ایران موفق شدند که انواع محصولات پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است تولید کنند. با عنوان مثال دانشمندان ایرانی در حوزه تشخیص و درمان سرطان به اکتشافات مهم دست یافتند که وارد مرحله آزمایش بالینی خواهد شد. ایران جز 5 کشور برتر جهان در این حوزه است. مردم یمن همچون سالهای گذشته علی رغم تجاوز گسترده امریکایی ها، انگلیسی ها و سعودی ها همچنان به مقاومت خود ادامه می دهد و نشان داد که هیچ گاه عقب نخواهد نشست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از صنعا.
في هذا التاريخ قبل 10 سنوات في مثل هذا اليوم شنت اكثر من 17 دوله متحالفه.
در سال پیش ائتلافی متشکل از بیش از 17 کشور تجاوزی ظالمانه و وحشیانه را به همراه محاصره زمینی، هوایی و دریایی علیه یمن آغاز کردند. مردم یمن خانه‌ها، مراسم عزاداری، بازارها و بیمارستان‌ها و همه زیرساخت‌ها را هدف قرار دادند و بیماری و گرسنگی و فقر در میان میلیون‌ها یمنی شیوع پیدا کرد.
ما به مقاومت ادامه خواهیم داد. وقتی قدرت‌های ظالم و طغیانگر جهان رها می‌شوند تا هر کاری اهم از ویرانگری و آواره کردن مردم انجام دهند، چنین اتفاقاتی می‌افتد.
10 سنوات من الحصار والقتل والتجويع.
مردم یمن در این 10 سال ساکت ننشستند و با حضور در جبهه‌های نبرد بزرگترین حماسه را آفریدند و پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند و توانستند مناطق وسیعی را از اشغال ائتلاف و مزدوران وابسته به آن آزاد کنند.
مردم یمن 10 سالگرد تجاوز به این کشور را که روز ملی مقاومت و پایداری زنده نگه می‌دارند. مقاومت در همه جبهه‌ها ادامه خواهد یافت. مردم ما شکست ناپذیرند.
اليوم الوطني للصمود. هكذا تم تسميتها.
چون این روزی در تقویم یمن به عنوان روز آغاز حماسه مقاومت و پایداری یمنی ها و ایستادگی آنها در برابر ائتلاف متجاوز، روز ملی مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. معمولا هر سال به همین مناسبت مراسمی مردمی برگزار می شود، اما امسال به خاطر اوضاع غزه صرفا به برگزاری مراسمی رسمی و ساده اکتفا شد. مهدی المشاط به همین مناسبت در سخنانی تاکید کرد یمن در برابر ترامپ تسلیم نمی شود و همچنان ابزارهای زیادی برای غافلگیر کردن دشمن دارد.
به ترامپ جنایتکار میگویم تسلیم تو برای تجاوز به کشور ما به منظور منصرف کردن یمن از حمایت از غزه راه به جایی نخواهد برد و حمایت یمن از نوار غزه تا لغو محاصره و توقف حملات به آنجا متوقف نخواهد شد.
یمنی ها هر سال مقاومت و پایداری خودشان را با گفتن این عبارت که همچنان در میدان هستیم آغاز می کنند تا آمادگیشان را برای ادامه مقاومت و پایداری به رغم چالش های پیش رو اعلام کنند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
وزیر امور خارجه ایران بر احترام بر حکومت کشورها و عدم مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که چشم‌انداز ما برای قفقاز مبتنی بر احترام به تمامیت سرزمینی و استقلال کشورها، همکاری های اقتصادی و عدم مداخله بازنگران خارج از منطقه است. عراقچی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره سفر اخیر خود به ارمنستان و دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور نوشت: سفر بسیار موفق به یروان برای مرور مسائل دو جانبه و منطقه‌ای که مورد علاقه یا نگرانی مشترک هستند داشتیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که دوستی مستحکم ایران و ارمنستان محصول قرن‌ها تاریخ مشترک، تجانس فرهنگ و انباشت اعتماد به یکدیگر بر اساس احترام و منافع متقابل است. عراقچی تأکید کرد که چشم‌انداز ما برای قفقاز مبتنی بر احترام به تمامیت سرزمین و استقلال کشورها، همکاری های اقتصادی و عدم مداخله بازنگران خارج از منطقه است. عراقچی در پایان نوشت: همسایگان ما اولویت ما هستند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت آنچه امروز در رفتارهای هیئت حاکمه آمریکا مشاهده می شود، یک جنگ روانی با القای سیاست یا جنگ یا مذاکره از طریق ارسال پیام‌های متضاد از سوی مسئولان آمریکایی است. سید کمال خرازه رئیس شورای راهبرد روابط خارجی ایران در تحلیل راهبرد مذاکرات آمریکا و استقبال نکردن تهران از مذاکرات مستقیم با واشنگتن تأکید کرد. راهبرد آمریکا دعوت به مذاکره در سایه تشدید تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی است، با این هدف که این ایران تحت فشار به مذاکره تن دهد که نه اصول حاکم بر آن روشن است و نه بر اساس تجربه گذشته می توان به وعده‌ها و امضاهای طرف مقابل خود اعتماد کند. خراز افزود واقعیت آن است که مسئولان جدید و تازه‌کار آمریکایی فاقد حافظه تاریخی از ناکامی روش‌های گذشته هستند و بر تکرار مواضع قلدرمانه خود ادامه می‌دهند. آنها فکر می‌کنند که می‌توانند ایران را به مذاکره بکشانند که از قبل نتیجه آن مشخص شده است. رئیس شورای راهبرد روابط خارجی ایران در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همه راه‌ها را نبسته است، بلکه آماده مذاکره غیر مستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. حجاب در خیابان‌های فرانسه هم ممنوع شد. پس از آن که مجلس سنای این کشور حجاب را برای ورزشکاران زن ممنوع کرد، حزب پرقدرت اتحاد ملی در فرانسه اعلان کرد که مراحل بعدی دانشگاه‌ها و اماکن عمومی و پس از آن حتی خیابان هاست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
قانون جدید حجاب را در همه فعالیت‌های ورزشی از جمله غیر حرفه‌ای ممنوع می‌کند. گام اول را مجلس سنا برداشت و با وجود مخالفت 81 نماینده این ممنوعیت تصویب شد تا بعد نوبت به مجلس ملی برسد.
210 contre 81. La proposition de loi est adoptée.
سیاستمداران به ویژه حزب اتحاد ملی گام نهایی را ممنوعیت سراسری حجاب اعلام کردند. اینکه هیچ زن محجبه‌ای نباید از خانه بیرون بیاید.
Évidemment, l'interdiction dans la rue.
ممنوع کردن حجاب در خیابان‌ها یک شبه قابل اجرا نیست. باید با نیروهای پلیس تو مناطق مسلمان نشین مثل سندنی که به شدت همبستگی دارن هماهنگ کنه. مسئله حجاب پیچیده است و به همین علت باید گام به گام پیش رفت. بهترین راه اینه که اول حجاب رو در ساختمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها ممنوع کنه.
وقتی یک ورزشکار سابق که در بوکس سبک وزن‌ها برای فرانسه مدال آورده بود با حجاب مخالفت کرد، تدی رینر جودوکار فرانسوی برنده طلای المپیک و دارنده 10 عنوان قهرمانی جهان گفت هدف بعضی‌ها از مخالفت با حجاب سوء استفاده و جلب توجه است.
وقتی به کشورهای همسایه نگاه می‌کنیم، مشکلی نیست. تو فرانسه وقتمان را برای مسائلی صرف می‌کنیم که اهمیتی نداره. هدف بعضی‌ها جلب توجهه.
فرانسه نخستین کشور اروپایی است که در حال ممنوع کردن حجاب در ورزش است. در اعتراض به این اقدام، سیلوی ایبرنا، قهرمان وزن بردار فرانسه، از شرکت در مسابقات قهرمانی اروپا کنارگیری کرد.
هدف نهایی اینه که ما با حجاب‌ها رو کنار بزنیم. مسئله فراتر از ورزشه. قبلا هم در محیط تحصیل و کار این اتفاق افتاد. اونها ادعا می‌کنن باید زن‌ها رو نجات داد. ولی وقتی یک زن محجبه در ورزش شرکت می‌کنه و برنده هم میشه، نشون میده ادعای اونها درست نیست.
مرکز تحقیقاتی پیو با اشاره به رشد جمعیت مسلمانان در کشورهای مختلف اعلام کرده از 35 سال دیگر اسلام کم کم در صدر قرار میگیرد. شنبه گذشته شعبه جدید فروشگاه حجاب در فرانسه آغاز به کار کرد و همزمان ویدئویی برای تبلیغ آن منتشر شد. خبر راه اندازی فروشگاه حجاب در پاریس این روزها در رسانه‌های فرانسه سر و صدای زیادی به راه انداخت. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
قایم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران گفت ایران با 7000 سال خدمت تاریخی در دنیا جز 10 کشور نخست دنیا در ثبت آثار جهانی است. علی دارابی، قایم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران، در آیین نکوداشت روز ملی شهرستان داراب افزود ایران با بیش از 7000 سال قدمت تاریخی و با 1 میلیون سال سکونت بشری 1 میلیون اثر تاریخی دارد که در سالهای گذشته بیش از 41000 اثر ثبت جهانی شده است. دارابی تأکید کرد که در تاریخ آمده است که مردم ایران در گذشته در طول سال بیش از 65 مراسم جشن و سرور داشت که این جشنها امر نیکو و ارزنده در میان نیکان در تاریخ ایران بوده است. شنوندگان گرامی، این بود اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. در آستانه روز جهان قدس، تظاهرات گسترده‌ای در پاریس و دیگر شهرهای اروپا در واکنش به دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه برگزار شده است. این تظاهرات نشان دهنده خشم و نارضایتی عمومی از اقدامات اسرائیل و بازتاب دهنده یک جنبش جهانی برای حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت صهیونیست‌ها است. از وین تا استکهلم و از اوکلند تا برلین موجی از خشم مردم گسترش یافته است. شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها تأکید کردند که آنچه در غزه اتفاق می افتد یک تراژدی انسانی و نسل کشی است که در میان همدستی و سکوت دولت های غربی انجام می شود. در پاریس معترضان با شعارهای مانند فری پلستین، ستاپ غزه، خواستار توقف فوری حمایتهای نظامی و سیاسی از اسرائیل شدند. پلیس فرانسه با برخورد خشونت آمیز با معترضان بار دیگر موضع دوگانه دولت‌های غربی در قبال آزادی بیان و حقوق بشر را به نمایش گذاشتند. در آلمان و بریتانیا نیز هزاران نفر ضد سیاست‌های حامی اسرائیل دولت‌های خود تجمع کردند. نکته قابل تأمل حضور گسترده جوانان، فعالان چپ و حتی برخی از گروه‌های یهودی ضد صهیونیست در این اعتراض‌ها است که نشان می‌دهد گفتمان حاکم بر رسانه‌های غربی که هر انتقاد از اسرائیل را به عنوان یهود ستیزی معرفی میکردند دیگر نمیتوانند افکار عمومی را به راحتی کنترل کنند. در پاریس تظاهرات روز ضد تبعیض نژاد تبدیل به تظاهرات ضد صهیونیستی و محکومیت نقض آتش‌بس و آغاز دور جدید حملات ارتش اشغالگر اسرائیل به نوار غزه شد. تظاهرات کنندگان در پاریس خواستار عدالت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری و محاکمه رهبران اشغالگر در دادگاه‌های بین المللی شدند. پیتر لیری از جنبش همبستگی فلسطین در بریتانیا گفت: ما با مدت 17 ماه با مردم فلسطین در تاریکی ترین لحظات تاریخ آنها در همبستگی استاده ایم. در میان قتل عام‌های وحشتناکی که اسرائیل مرتکب شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سکوت نخست وزیر ما در عرض چند روز صدها نفر را کشت و تهدید به ادامه کشتار کرد. حتی مقامات بریتانیا تحمل انعکاس جمله انتقاد آمیز از جنایت رژیم صهیونیستی روی خط خبری رسانه ها را ندارند. دیوید لیمی وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در موضع‌گیری گفت که اسرائیل قوانین بین المللی را نقض میکند. مدتی پس از انتشار این سخنان وزیر خارجه بریتانیا با فشار استارمر اظهار خود را پس گرفت. از آن به جنایت رژیم صهیونیستی به معنای اعتراف به همدستی بریتانیا در این جنایت است. لندسی جرمه نماینده جنبش جنگ را متوقف کند، گفت چقدر جنایت جنگی دیگری باید در غزه ببینیم تا اینکه دولت آنچه را در حال وقوع است به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد. استارمر اکنون بزرگترین حامی تسلیحاتی در اروپا است که پول و بودجه بیشتری را برای اسرائیل خرج میکند. این نماینده جنبش جنگ را متوقف کند افزود، ما در بریتانیا برای نسلها و نسلها برای آزادی بیان می جنگیم. سفارت اسرائیل تنها سفارتی است که نمیتوان مستقیما در مقابل آن تظاهرات کنیم. از زمان آغاز حمله ویرانگر صهیونیست ها به نوار غزه در اکتبر سال 2023 اعتراضات به جنایت صهیونیست ها تبدیل به یک جنبش در غرب شده است. تهدیدات دولت های غربی ضد شرکت کنندگان در جنبش ضد صهیونیستی باعث فروکش کردن اعتراضات ضد اسرائیلی در غرب نشده است. حتی برخی از یهودیان ساکن در کشورهای غربی نیز به جنبش ضد صهیونیستی پیوستند. تشکیل موسوم به اتحاد یهودیان فرانسه برای صلح سمیناری را در پاریس با هدف مقابله با خطرات اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه و لزوم پاسخگو کردن سران این رژیم اشغالگر به جرم قتل عام ملت فلسطین در نوار غزه شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آمادگی مسلمانان جهان در برگزاری روز جهانی قدس، اعلام زمان روز عید سعید فطر در تاجیکستان و ایران به جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها پیوست. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری بازتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سال 1337 سانسور فیلم ها شدت می گیرد. وزارت کشور تای نومه با استودیوهای فیلم سازی هشدار می دهد. چنانچه از این پس در فیلم های فارسی صحنه های نامناسب اعم از زد و خورد، عملیات گانستری، قتل و جنایت و همچنین نمایش زندگی فقیرانه مردم دیده شود، فیلم به سختی سانسور خواهد شد. تقریبا همه تولیدات این سال با سانسور درگیر شدند. و تولید کنندگان اداره نمایش را مورد انتقاد قرار دادند. سینماداران به اعتراض پرداختند و اعتصاب سینماها شروع شد. در اوایل دهه 40 شمسی با موافقت وزارت کشور و وزارت فرهنگ و هنر، اختیارات اداره نمایش وزارت کشور به وزارت فرهنگ و هنر تفویض می شود و به نام اداره کل نظارت و نمایش فعالیت خود را شروع می کند. جالب است بدانید که سینمای رکس شهر آبادان در 28 مرداد سال 1357 برابر با 19 آگوست سال 1978 به آتش کشیده شد. این آتش سوزی عمدی بزرگترین حمله تروریستی تاریخ معاصر تا قبل از کشتار سال 1990 سریلانکا و 11 سپتامبر بود و بیش از 400 نفر کشته بر جای گذاشت. در این واقعه متهم اصلی سازمان ساواک بود که برای خاموش کردن شعله انقلاب اسلامی دست به این جنایت زد، اما در عمل نتیجه عکس داد و مردم را برای سرنگونی رژیم مصمم‌تر کرد. حادثه آتش سوزی در سینمای رکس آبادان. سانسور سیاسی مانع نمایش بسیار از فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران شد. فیلم های همچون بلوچ، خاک، سفر سنگ، مرسیه، ساز دهنی و دایره مینا. اما فیلم مستند تهران پایتخت ایران است از معروفترین فیلم های آن سال هاست که به دلیل نشان دادن واقعیت های تلخ و تکان دهنده از وضعیت زندگی مردم متوقف شد. فیلم گوشه از تهران را به تصویر می کشد که در آن کسانی که برای امرار معاش خون فروشی می کنند، این مردم بعد از آنی که بخش از خون خود را فروختند، صبح تا شب در بیغوله های جنوب شهر می خوابیدند تا دوباره خونشان بجا بیفتد و باز بخش از آن را بفروشند تا بلکه این چرخه زندگی ادامه یابد. در فیلم میبینیم که در پایتخت ایران زمانی که بهترین دوست و شریک آمریکا در منطقه بود، آلونک های جنوب شهر سرپناه کسانی است که چیز بهتر از آنها برای خوردن ندارد. تصویر دستفشرده ترومن رئیس جمهور آمریکا در دست ملت ایران بر قوطی و روغن اهدایش آویزان بر دیوار کاهگلی یکی از آلونک ها از بهترین صحنه های فیلم است. صدای دیکته گفتن معلم اینگونه در کلاس به گوش می رسد. پادشاه از پدر و پسر به ارث می رسد. به پسر بزرگ پادشاه ولی عهد می گویند. پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است. ولی عهد ما ناگهان رشته کلمات را صدای زنگ پاره می کند و زنانی که در منطقه فقیرنشین جنوب شهر برای سواد آموزی گرد هم آمدند از کلاس درس بیرون می روند. این سکانس شاید اتفاق عجیبی در یک فیلم نباشد، اما نکته آن است که کارگردان درست در لحظه ای که می رود تا نام ولیعهد پس از نام پادشاه شنیده شود تصویر را بریش داده است. این یعنی پیشبینی غیر مستقیم سقوط سلطنت پهلوی و به قول کارگردان دادن پیام انقلاب در یک فیلم مستند تولید شده در سال 1345 برابر با سال 1966 میلادی. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه خودتان ما و مخاطبان را میشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه ما و مخاطبان با ادامه بررسی برنامه تلویزیونی هلال با اجرای آقای شهرام شکیبا ویژه تاجیکستان با مهمانی آقای سید امیر باقی‌زاده و خانم ایشان با عنوان مهمان ویژه از تاجیکستان میپردازیم. بخش های از اجرا در این برنامه را منظورتان میگردانیم. با ما باشید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گوید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در بخش دیگری از برنامه از اصالت فارسی در تاجیکستان صحبت می شود که تیکه از آن را پخش میکنیم.
چقدر عالی. پس شما در واقع هر سفری به ایران اومدید یه سفرنامه هم نوشتین؟
بله، همه جای ایران سرای من است که نیک و بدش از برای من است.
ای جا،
این وطن ما است، وطن اجدادی ما شما است.
بله، کاملا همینه.
باید انسان وقتی که جای میرود برای از خودش، برای آیندگان، برای امروزیان چیز باقی گذارم. منم با این خاطر که از فرهنگ مردمی همزبان و همجوار و همتمدن ما تاجیک های آنجا بودن باخیف شوند، فهمن که بیرون از تاجیکستان هم باز فارسی زبانان هستند که با همین زبان حرف میگویند و خیلی زیاد هستند که باعث افتخار ما هستند. با این خاطر این چیز را ما آفریدم.
برای من جالبه که انگار دستی در کار بوده که این حروف فارسی، الفبای فارسی در تاجیکستان، در هندوستان، چون ما هندم فراوان شاعر فارسی بود داشتیم و خط ما رو میخوندن، اینها وقتی این حروف از بین رفت، وقتی خط عوض شد، زبان عوض نشد ولی رابطه هامون کم شد.
بله، شما خوب واقف هستید از تاریخ زبان که زبان ما تاریخ زیاده 3000 ساله دارد.
بله،
و 3 دوره را از سر گذرانده: پارسی قدیم، پارسی میانه یا پهلوی و پارسی نب که از عصر 89 میلادی آغاز شد تا به امروز. و در همین دوره سیمی زبان تا سال 1929 در تاجیکستان خط فارسی رایج بود، همه کارگزاری با خط فارسی بود، ولی سیاست زمان شوروی مجبور کرد که تاجیکا با خط لاتینی، الفبای لاتینی گذارن، ولی زبان را حفظ کنن.
زبان همون بود ولی لاتین می شود.
بله، زبان حفظ می شود. بعدن بعد از 10 سال باز یک امکانی دیگر پیدا کردن که خط لاتینی را مفقود گذارن و از الفبای نو سریلیک را قبول کنن. یعنی این عوض شوی الفبا باعث شد که یک نسل ما از خط فارسی دور ماندیم. از ادبیات هزار ساله ما دور ماندیم، از رسم آیین ها مردمی ما دور ماندیم، ولی زبان را داشتیم. و بزرگی زبان ما همین است که همه تجاوزگرانی که به کشور ما آمدند، به وطن ما آمدند، قربان زبان ما شدند.
دقیقاً
آهنگ زبان ما هم ریشه و نزدیک است، پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است. ایرانی و تاجیکی هم صفره نوروزن، در تیرگی دنیا شمعی هنر افروزن.
شعرخوانی آقای باقی‌زاده در باره پیوندی تاجیکستان و ایران از شاعری شادروان لایق شعرعلی را میشنوید.
استاد لایق میگوید که زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است.
آخه
باید ما برای پاکی زبانمان، برای اصالت زبانمان مبارزه بریم. استاد ممی قنات گفته است که قند جویی، پند جویی ای جناب، هرچی می جویی بجو، بیکران بحر از گوهر به حساب، هرچی می جویی بجو، پارسی گویی، دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. بحر من تنها زبان مادر است، همچه شیر مادر است، بحر او تشبیه دیگر نیست، نیست، چون که مهر مادر است. زین سبب چون شوخی های دلبرم دوست می دارم ورا، چون نوازش های گرمی مادرم دوست می دارم ورا. این زبان مادری است.
و این خب طبیعی بوده که در واقع اتحاد جماهیر شوروی اون زمان این حراس رو داشته باشه نسبت به تاجیکستان، چون ایران و تاجیکستان زبان یکی، خط یکی، دین غالب هم یکی.
بله،
مسلمانان در تاجیکستان هستند، به فارسی سخن میرانند و به فارسی می نوشتند. الان هم باز اگر خط عوض شده ولی فارسی است. این اونها رو به هراس مینداخته. این همبستگیه، این برادریه و این درهم تنیدگی فرهنگی. این شعر رو میشه یه بار دیگه بخونید؟ این شعری که برای من خوندی خیلی دوستش داشتم.
این شعر از استاد فقید شاعری خلقی تایستان لایق شیرعلی است.
لایق شیرعلی،
لایق شعر و لایق خیلی غرور ملی، هویت ملی فارسیش بلند بود.
آخه
و این شعرم خودش گواهی آن است.
اصلا شاهکار.
چو از نسلی فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاووشیم، جاویدان هماغوشیم.
دوباره بخون. چو از نسل فریدونیم،
چو از نسلی فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاووشیم، جاویدان هماغوشیم. درفشی کاویان با ماست، فری آریان با ماست، عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی، تپت با هم، تنت با هم، دلی تاجیک ایرانی، به تاجیک و به ایرانی محبت باد ارزانی، صداقت باد، نجابت باد، شهامت باد ارزانی. اگر رستم سرف رازد، زنف پرچم برف رازد، خراسانی بزرگ ما، خراسانی سترگ ما، عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی، تپت با هم، تنت با هم، دلی تاجیک ایرانی، به تاجیک و به ایرانی محبت باد ارزانی، صداقت باد، نجابت باد، شهامت باد ارزانی. باز استاد لایق یک شعبیت خوبم دارد، میگوید که یکی گوید تو ایرانی، دیگر گوید تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کرده.
ایرانی و تاجیکی، هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران.
صحبت آقای باقی‌زاده درباره غذاهای نوروزی در تاجیکستان نیز قابل توجه است.
ما چقدر هم آیین مشترک داریم. خب دیگه نوروز که مشخصا دیگه بزرگترین آیین مشترک ملی ما و تاجیک‌ها است. آیین‌های مذهبیمون هم که خب عید فطر عید بزرگیه برای مسلمانان. عید مبعث پیامبر رو داریم.
بله.
عید بزرگی است. میلاد پیامبر رو داریم. بله. زمان عزیزی است. انقدر اینها کمک کرده که ما هنوز هم خودمون یکی بدونیم.
بله، شما خوب واقعیت که توی سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد نوروز با هم‌آوازی ما شما حوزه فرهنگی نوروز جهانی شد. و وقتی که جناب رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان به تاجیکستان تشریف آوردند، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما امام امانی رحمان اونجا تاکید کردند که خوب میشد که ملت‌های ما عید نوروز اینجا بیان یا